اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولاته الازالیل. خطبه 32 رو میخوندیم. امروز دومین جلسه است که این خطبه رو میخونیم و تمام میشه به خواست خدا. و بقیه رجالون غض ابصارهم ذکر المرجع. در جلسه قبل گفتیم که حضرت میفرماید اگر ارزش ها عوض شد، مردم خوبها رو بد دیدند، بدها رو خوب دیدند، اگر علومی که مردم دنبالش هستند علمهایی نیست که مشکل رو حل کند و راحتی جان و روح بیاورد، زمان بد زمانی است. در این زمانه که اتفاق هم افتاده بود در اون موقعیتی که حضرت میاد سر کار، فرمود مردم 4 گروه هستن، با اینکه 5 گروه بوده، گروه پنجم اونقدر کمند که به عدد نیاورده است. 4 گروه هست، همشون دنبال منیت. خب یک گروه این بود، یه مقداری پول داره، یه مقداری قدرت داره، اونقدر نیست که بخواد لشکر کشی کند، یارگیری کند، سوار نظام و پیاده نظام داشته باشد، سلطنت و حکومتی را بندازد، ولی تو دلش این اهداف هست. این یک جور ظاهراً بروز نکرده، ولی به چه درد می‌خورد این آدم. ولی دومی نه، ارزشو داشت، پولشو داشت، توانشو داشت، موقعیت براش جور شد، شمشیر کشید، راد و بیدار را انداخت، یارگیری کرد که چیکار کند. حالا در هر صورت یارشونشون بده، مالشونشون بده، حتی منبری برود. گاهی بعضی منبر هم اینطوریه، پشتش خونها ریخته شده است. خب این از او بدتر، اینا هم دنبال منیت هم. گروه سوم نه، منیتشون به این است که لباس ریا و زهد بپوشند، اینجوری بر خودشون دنیای درست کردن. فرق نمی کند، منیت منیت است. گروه چهارم هیچ کدام از اینا نیستن، هیچ هم پول ندارن، ولی دنبال یک ریاست بی سر صدایی می گردن. دنبال این نیستن حالا قتل و غارت راه بندازن، ولی ریاست های مرحله پایینشو دنبالشن، ولی خوب دیر رسیدن، شرایط مساعد نبوده، قوم خیش رئیس نداشتند، جامعه رو اینا تشکیل میدند. چه بد زمانه ایست این زمانه، کجا آدم بره به کی حرف بزند؟ بخوای ارزش ها رو بگی، اصلا ارزش ها عوض شده، گوش نمی کنند. حسن فرمود بله، میشه خوبایی رو اینجا پیدا کرد، اینها رو باید در انزواها پیدا کرد، که حالا وارد این قسمت بحث میشیم ببینیم چه میشود. و بقیه رجالون، یک گروه دیگری موندند، ولی عنوان گروه پنجم گفته نمیشود چون خیلی کمند. این بقیه رجالون مسند و اله که نکره آمده است، مردانی موندند، نکره لتقلیل، گاهی برای کم بودن است، گاهی لتعظیم است، برای عظمت داشتن است. اینها هم کمند و هم با عظمت. رجال قلیل اما مردانی مرد. در بلاغت میخوانید لهو حاجب ان کل امر یشینه و لیس له ان طالب العرف حاجب. این حاجب که نکره میاد، اون اولیش عظمت، دومیشم کم کوچک. مانع عظیمی دارد از هر کار زشتی و برای کارهای خوب کوچکترین مانعی ندارد. حاجب اول یعنی مانعی عظیم، حاجب دوم یعنی مانعی کوچک. در اینجا رجالون، بقیه رجالون، مردانی کم اما مردانی مرد، اونها بودن. قد ابصارهم ذکر المرجع. خب در این زمانی اینطوری که همه دنبال منیتن، پاکان رو کجا بیابیم؟ نشانه هاشون چیست؟ این نشانه هاشون. قد ابصارهم ذکر المرجع، مرجع یاد آخرت چشمان اینها را از اون حالت خیرگی به حالت تار در آورده است. توضیح بدم، وقتی میگن که مؤمنین غضوا ابصارکم یعنی خیره نگاه نکنید. اینها چون به آخرت نگاه میکنن، پست و مقام و مال و ریاست اینا را اصلا نمیبینند، حواسشون بینا نیست. اگر در این زمانی که همه دنبال منیتن، یا مال و یا یارو یا مطرح شدن در این ور و اون ور، این ها اصلا اینا رو نمی بینند، یه نشان است. نجوز مردان خوب و مردان مردند. قد ابصارهم ذکر المرجع، این ها چشمشون خیره نیست به ما سوی الله، چشمشون خیره نیست در این پست و مقام هایی که این همه کشتار براش رو انداختن، اموال جمع کردن، همین چهار گروهی که خیره بودن به اون مسائل. چرا چشمشون خیره نیست؟ چون نگاهشون به جایی دیگر است. من ابصر بها و بصرت هو، من ابصر الیها و اعمت هو. حضرت در خطبه 83 دارد دنیا اینطوری است، اگه خیره نگاه کنی کور میشوی. شما خیره نگاه نکنید به سبب دنیا، حالا همه چیز را ببینید، مثل خورشید، به خورشید نگاه نکنید کور میشید، اما به سبب تابش و خورشید همه چیز ببینید. خیره به پست و مقام نشید بعد میبینید نه، رئیس ها هم بدبختن، بدبختر اونا هستن اتفاقا. در نهج البلاغه است یک نفر جنایتکار را آوردند برای که حدی بر او اجرا کنند. مردم جمع شدند، چه تجمعی. حضرت پرسیدند چیه؟ گفتن آمدن این اجراء حد را ببینند. فرمودن لا مرحبا به وجوه لا ترا الا عند کل صبعه. من مرحبا نمیگم بی آدمایی که تو اینجور جاها پیداشون میشود. چه اینا را نگاه میکنند؟ چشونه بدبختی را حاله میکنن اجراء حد کنن، همه اونجا پیداشون شده است. وقتی حضرت علیه السلام فرمود بیاد دفاع کنید از خودتون، چرا نمیایید؟ وقتی ابوذر را به تبعید میبرن، چرا جرأت نمیکنید بروید؟ نگاه ها خیلی فرق میکنن. نباید انسان خیره بشه به این مسائل. این آیه بسیار زیبای 53 سوره فصلت رو ببینید. سنوری حمایاتنا فی آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. از عجایب این آیه. یه عده‌ای در درون و بیرون نشانه خدا میبینند، همه چیز ملکوتی دارد. این مقدار به اون بودش توجه کنید، بعد واضح میشه که آن چه که هست خداست، بقیه قابل توجه نیستن اصلا. اولا هم یک فبر رب بگن نوالا کلش این شهید کافی نیست که خدا شاهده بر هر چیز باشه. ما چون خیره نگاه میکنیم، از سبب، از مسبب به سبب میخوایم برسیم، از اثر به مؤثر میخوایم برسیم. خیره نگاه نکن، چیزی نیستن اینها. قد ابصارهم ذکر المرجع، چون به یاد آخرت هستن، چشمشون خیره به پست و مقام و مال و این میز و این حرف های زاهدانه ریاکارانه، این حرف ها اینا هیچ کدوم نیستش. و عراق دموعهم خوف المحشر، ترس محشر اشکونها را ریزان کرده است. امام فرمود که ما من شیئن الا ولهو کیلون و وزن، هر چیزی یک محاسبه دارد، وزنش رو مشخص میکنن مقدارش چقدر است. الا دموع فإن القطرات يطفئ بهارا من النار، عشق یک قطرش دریایی از دوزخ را خاموش میکند. اون موضوع فرق میکند. اینا رو خواستید بفهمید. اگر دیدید چشمشون به پست و مقام نیست، به رؤسا نیست، اگر دیدید به یاد آخرت هستند، این آدمای خوبی هستند. فهم بین شرید ناد و خائف مغمو و ساکت مکعوم. ببینید نکته من اینجا عرض بکنم، یا زمینه های عرفانی در خود من میبینیم یا نمیبینیم، یا اول مشخص بکن. زمینه های عرفانی خب بعضی نشانهاش عرض میکنم، یکی عشق هست، عشق به اهل بیت، عشق به خداوند، اینا در خودمون هست یا نه. یکی ملکوت هست، ببینیم واقعا پشت قضیه رو میبینیم، حلال و حروم فرقش رو میفهمیم، با برکت و بی برکت رو میفهمیم، نمیخوایم روزمون رو بگذرونیم. یکی بیتوجهی به ریاست ها و پست و مقام هاست، یکی پرهیز از منیت هست. این نشانه ها از این قبیل زیاد است. اگر این نشانه ها رو دیدیم در خودمون، خیلی خوب، یا نمیبینیم، که کمن افرادی که این حداقل چند نشانه که گفتیم درشون باشد. اگر این نشانه ها نیست، بریم دنبال اخلاق، علم اخلاق. اگه این نشانه هست، خب حالا بیاید طرف عرفان. طرف عرفان آمدن باز دو جور هست. طرف یا خودش واقعا مراحل علمی را گذرنده است، مثلا عرفان نهجت بلاغی، عرفان قرآنی، مثلا عرفان های غیر، اینها را اصلا توجه نداریم، اصلا بهش در حد رد هم نمیداریم، اصلا وقتمون هم نمیگذرونیم. عرفان به جایی باید رفت که قبلا طرف رفته باشد. علی علیه السلام میدونیم تا کجا رفته است. در هر صورت اگر که خودمون در حدی هستیم که بتونیم مراحل علمی آن رو بگذرونیم و عالم به مسئله هستیم، چنانچه فضا آروده است و جامع حرف ناپذیر، بریم به عزلت، چون دیگه شرایطشو داریم. اما اگر نه، ما خودمون از علمی در اون شرایط نیستیم، بیان دنبال استاد. پس ببینید یا علائم عرفانی در ما هست و شرایطش یا نیست. اگر نیست، معطل نکنیم، دنبال این مسائل نیم، ظرفیتشو نداریم، بریم دنبال اخلاق تا بعدن اگر خدا بخواهد ایجاد بشود. اگر هم هست، یا عالمیم یا نیستیم. اگر عالم نیستیم، عزلت خوب نیست. عالمی باشد، پیری باشد، دستگیری بکند، راه رو نشونمون بده. این گروه پنجمینا خودشون هم عارفند و هم عالمند، زمینه ها رو دارن، عالم هم هستن، اینا رفتن به عزله. حالا نشانه هاشو میبینید، شما میبینید بیاد قیامت هند، شما میبینید اصلا خیره نگاه نمی کنن، پست و مقام مال چشماشون رو نمی گیرن، اینا زمینه ها رو دارن. فهم بین شریده این آقایان، پس هرکه نه، اگر ما آخرت بین نیستیم، اگر ما چشمون به ریاست و پست و مقام و انبال است، بله ما ها نگفتن، ما بریم دنبال اخلاق. فهم بین شرید ناد، اینها ترد شده تنها هستند. این که ترد شده تنها، باید این رو عرض بکنم براتون، روحانیت در اسلام جهاد است. لکل امت روحانیه و روحانیت امتی جهاد. باز این مسائل رو ناچارم باید بگیم. ببینید بعضی ها روحشون خیلی بالاست، لازم نیست جسم قوی کنند، ضعیف کنند، با همون جسم قوی این مسیر رو میروند، چون مهمی که روح بالا باشد. بعضی ها نه، روحشون خیلی بالا نیست، هی باید جسم چکار کنند؟ ضعیف کنند که مانع نشود این جسم. ولو اون کسانی که این جسم رو ولو قوی هست براشون مهم نیست، اونها لازم نیست جسمشون رو خیلی ضعیف بکنن، یه سری مبانی هستش نده بحث عرفانی. حالا در هر صورت اینها شرید نار، اینا که ترد شده هستن، اینا مبارزه کردن، عالم هستن، حرفشون زدن، ولی خب جامعه دیگه نمیپذیره. همه دنبال منیتن، ارزش ها عوض شده، پس بره به تنهایی خودش دیگه. ولی اگر جامعه پذیرا باشه این میگه، میاد تو میدون، یار داشته باشد مبارزشو میکند. لذا فهمت شرید ناد، بعضی اینها ترد شده و تنها هستند، خائف مغموع، ترسان و قلع و غم شده هستند، ساکت مکعوم، ساکت و دهن بند بسته هستند، حرف که نمیزنند، هیچی سیر عوامل بیرونی هم از که این حرف نمیزنند. در اون شرایطی که همه دنبال منیت هستند، خب کی اینا رو میخواد؟ اینا حرف بزنن در بداغونشون میکنن، قلع و غمشون میکنن. و دائن مخلص، دائن به دو معنا، دعوت کننده، دعا کننده. هم دعای اینها خالصانه است، هم دعوتشون خالصانه است. بقیه نه دعاشون دعاست، خدا رو اگه دعا میکنن چشمشون به زید و امر هم هست، نه دعوتشون دعوت خالصانه است. اگه چهار نفر رو به جایی دعوت میکنن، هزار باز منیت و ریادران است. اینا نه، چه دعایی چه دعوت، همش خالصانه است، چون میفهمن جریان چیه. در نامه 31 حضرت دارد، اخلص فی المسئله تل ربک، دعا میکنید خالصانه دعا کنید، فإن بیده الاعطاء والحرمان، مگه کسی دیگر میتونه بدهد و بگیرد؟ اصلا چرا خالصانه دعوت دعا نکنید؟ اگر خدا میدهد و میگیرد بقیه کاری نیستن، اصلا بی اخلاصی خیلی سخت خداییش. بی اخلاصی مال وقت است که فکر میکنیم خدا کاری نیست، بقیه کاری هستن. اغنه و انمدل عیدی الاغ سواف، این نکه الاغ کل شیء قدیر. یکی از کاری که باید گفت که انسان بتونه دعا و دعوتش خالصانه باشه همین، یا قادر است، این نکه الاغ کل شیء قدیر است، خدایا ما رو بینیاز کن که دست به دیگران داشته باشیم، این نکه الاغ کل شیء قدیر. خب پس اینها و ثکلان موجه، اینها عزادار درددار هستند. عزادار بوده که از دست دادن، یاران درست حسابیشون به شهادت رسیدن نیستن. اینا با اون افرادی که اهل منیتن که اونا کار ندارن، که دوست واقعیشون هم از دست رفتن و درد دارن میکشن. سینه مولا مول درد است، ای دریغا و محرمی، جان ز تنهایی به لب آمد، خدایا همدمی. قد اخملت هم التقیه و شملت هم الذله، خاموششون کرده، از درخشش اینها رو انداخته، به نظرها نمی آید. چرا؟ به خاطر تقیهی که می کند. در حالت تقیه هستن، همکار نیستن با اینها که کلی یار صلوات بفرستد که آقای دورش باشد. از یک طرف هم تقیهی رفتار می کند، چون مبارزه هم جواب نمیده هیچ، نزد تو نظرها دیگه نیستن. و شملت هم ذله، وقتی حرفی بزنید حرفتون خریدار نداشت، اون احساس ذلت ظاهری می آید. رغبت و کفی زاهدن فیک دلد و نفسن، شما رغبت نشون بده، پاسخ بی رغبتی باشد، این ذلت است. اینا توی جامعه دیگه تنها شدن، ذلت به این معنا، حرفشون خریدار نداره. کمن اینا بقیه رجالون بلا پیش خدا که خیلی عزیزند، حرفشون ولی خریدار نداره، ارزش ها عوض شده است. پس ببینید اینها انسان‌های عاشق درد کشیده تنهایی هستند که نگاهشون فرق می‌کنه. عشق و درویشی و عشق و درویشی و تنهایی و درد با دل مجروح من کرد آن چه کرد. دیده ای دارم در او پیوسته آب، چهره ای دارم در او همواره گرد. فهم فی بحر اجاج، افواهم غامزه و قلوبهم قره. اینها در دریای نمکینند، دهانها ساکت، دلها زخمین. تو دریا اگه آدم باشد، نمکش بدن رو آزار میدهد و یه قصاب هم نمیشوند بخورد. تو این فضا هستن اینا، تو فضای شیطانی منیت. حتی اون که از زود حرف میزند ریاکاره است، خب اینا رنج میبینن، حرف نمیزنن ولی آسیبشو میبینن، دردشو میکشند. تو این وقتا علایالم ببینید، اینا اهل مبارزن، به همین خاطر ترد شدن، آواره شدند، قلق و غم شدند. اینطور نیست که بی تفاوت بودند، ولی خب چه کنه، جامعه اصلا در حدی نیست که بفهمد اینها یعنی چه. اینا باید انزوا داشته باشن. لذا به جمعی از شیعیان حضرت علی اصلا فرمود شماها را میگویم، اون اهلش بودن. کونو فی ناسه که نهل فی تر، این مردم که مردم دنبال معنیت هم، شما مثل زنبور اصل در این پرنده ها باشید. زنبور اصل ادامه دادن پرواز میکنه، بقیه مسخرش میکنن، بقیه پرنده ها، تو دیگه چیه پرواز میکنی؟ در صورتی که اصل با خودش بار دارد، که اگر بدانن اصل دارد میکشنش میخورنش. شما میچوری باشید، بذار اصلا مطرحتون نکنم، بگید تو این دیگه کیه باز، اصلا قابل توجه نباشید. دزا خود عزتم دارد، این نما جاورکم بدنی احیاما، در آخرین خطبه که من با شما بودم ولی بدنم با شما بوده، فکر کرده روح منم با شما بوده. زبانها باید بسته باشد. اینها خوب، چون اینها گفتیم که رفتن به انزوا، اگر گفتیم روحی شرایط و روحیه عرفانی باشد، طرف هم عالم باشد، بره انزوا، شهودهای واقعی اونجا زیاد بهش دست میدهد. لذا باید دهنش بسته باشد. امام باقر علیه السلام فرمود لوکان لعلسنتکم اوکیه، اگر زبان شما بند داشته باشد، بسته باشد، حدث لوکم رم گلم رهن به مالهو و علیه. خیلی چیزایی که خیلی چیزا رو بهتون میگم، اونایی که به نفعتونه، اونایی که به ضررتونه، ولی دهانها بسته نیست. اینها تا برن تو فضای انزبا، چون شرایط عرفانی دارن، خودشون هم عالم مسائل عرفانی هستن، خیلی عرفان میفهمن، باید دهان بسته باشن. لبش قفل است و در دل رازها، لب خموش و دل پر از آوازها. قد وعدو حتی ملو، فکر نکنید اینها از اول منزوی بودند. قد وعدو موعظه کردند تا که خسته شدند، و قهرو حتی ذلو، اینقدر هی مغلوب شدن تا به این حالت حرف ذلت معنا کردم که دیگه حرفش خریدار ندارد رسید. از اول که اینطور نبود، اگه حرف خریدار می‌داشت اینا بودند. همین که قد وعدو حتی ملو نشون میده این عالمند. لولا نفر من پل فرقتن طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. باید تفقه باشد و تبلیغ باشد که اثر کند. اگر یک شخصی شما را موعظه پزشکی بکند بی سواد باشد، اثر میکند. دوباره تو نمیفهمی، من بیام به حرف تو بکنم چی بخورم چی نخورم. این واقعیت مسئله است. طرفی که میخواد موعظهش اثر بکند شرایطی دارد. اولین شرطش اینه که عالم باشد، تفقه در دین داشته باشد. اینها که موعظه میکنن، پس اینها عالمند، پس منزوی هم نبودن از اول. و قوه رو حتی ذل و اینقدر مغلوب شدن تا که حالا به این مرحله رسیدن که حرفش خریدار ندارد. و قتلو حتی قلو، اونقدر کشته شدن که کم شدن. این رو اصلا شما حکمت سی را که میخوانید صبر و مقاومت از پایه‌های اصلی عرفان و ایمان است. اگر واقعا فضای خدمت است میتونه خدمت بکند، حرفش تأثیر داره، اگر میخواد وارد مبارزه بشه هستن افرادی که واقعا بیان در این مبارزه یارش کنن، باید بیا تو میدون روحانیت امتی جهاد، اینا آمدند گفتن مبارزه کردن، ولی دیگه حالا همه چیز عوض شده است. خب حالا رفته به انزوا. دو نکته رو من عرض بکنم به مروری بحث های عرفانی نهج بلاغه جمع بشه، یک مکتب بسیار عجیبی جمع بندی می شود. کلن در نهج بلاغه زهد فروشی و زهد نمایی نیامده است. افضل زهد اخفاء زهد، بهترین زهد پنهان بودنشه. نباید بفهمن که اینطوریه که متوجه نمیشن زیاد، خیلی زهد فروشی ندارن. خب در نهایت او که اهلشه که میفهمد، والا اینطوری نیست که مثل او گروه سومی که حضرت فرمود ریاکاران بخوان خودشون رو مطرح کنن. حضرت دارد اذا هرب زاهد و من الناس فاطلبه، اگر زاهدی از مردم فرار کرد شما دنبالش بروید. اذا طلب زاهد و الناس فهرب منه، اگر زاهدی دنبال مردم دیدی داره میره ازش فرار بکنید شما. زهد یعنی که مطرح نکند خودش را، دکون دستگاه نداشته باشد. نکته دوم، زهد با عشق عرفان با عشق اهل بیت، بدون این نمی شود. نظر دارد شما با من باشید من شما را تا به بهش میبرم. خب این گروه پنجمی بودن که خیلی کم بودن و خیلی با ارزش بودن، مبارزشون کردن، عالم بودن، حرف دیگه تأثیر ندارد، حرفشون خریدار ندارد، پس خودشونه در یابند، خودشونه در به فکر خودسازی باشند. شما خطبه متقین رو که میخوانید 76 ویژگی دارد، دو سه تاش اینه که برید مردم خدمت کنید، دخش برید دنبال خودسازیتون. هیچ خودسازی نکرده میگه بخوام خدمت بکنم، همین کارا میشه که الان میبینید. خب این بحث تمام. حالا یک نصیحتی به همه حضرت دارد. اینا گروه خاصی بودند، شرایط خاصی داشتن، اینو برم به انزوا. اما حالا به همه، فلتکن دنیا فی عیونکم عرض کردیم به ایدی، اینها نه، اینا هنوز چشمشون به زرق و برق دنیاست، هنوز رئیس را بزرگ میبینند، خلاصه هنوز این من داره قشنگ بازی میدهد اینها را، فرق ظاهر و ملکوت نمیبینند، اینها رو برن دنبال اخلاق. فلتکن دنیا فی عیونکم، بنابراین دنیا در نظر شما چگونه باشد؟ اصغر من هثالت الغرد و قرادت الجلم، یک برگی بود بهش میگفتن غرد، اینو میآوردن پوسته متعفن رو با این دباغی میکردن که پوست مندگار باشد. بعد این توفاله این برگ که آمدن دباغی کردن پوست رو یک جایی میریزن که همسایه ها متعذیر هستن، باید بیرون از شهری کار انجام بدن. فرمد این دنیا رو دیدید، پست و مقامش رو دیدید، منیت رو دیدید که خوب براش کار کرد. منیت ها شیطان بازی است، این همه شیطنت ها با خوب ها چکرد، حالا با این دنیاش ما چطور نگاه میکنید؟ پست و مقام و زرق و برق و مال و مادیات و مطرح شدن ها و حتی مطرح شدن زهد و اینها، اینا همش دنیاست. خب حالا چی رو میخواد بهش نگاه کنید؟ اگر واقعا این خطبه رو ما دقت کنیم بعد میفهمیم این ظاهرسازی ها چقدر متعفن است. باید دنیا در نظر شما کوچکتر باشد از توفاله این برگی که باش دباغی کرده اند. چقدر نفرت انگیز است وقتی به ما میرسد ابوذرها کشته شدن، مقدادها کشته شدن، ظلمها شده است، حالا به دست ما رسته با خوشحالی. قراد بله، و اصغر من قرادت الجلم، جلم این قیچی، با قیچی میان پشمهای گوسفند رو میچینن یک ذراتش میریزد رو زمین، کسی جمع نمی کنه اونها رو، ارزش جمع کردن ندارد. چیش مگه از دنیا رو به ما دادن؟ این از نظر ارزشی و هم از نظر نفرتی. یه وقت حضرت رسول صلی الله علیه رد می شدن، یک بزغاله متعفن مرده وسط راه بود، همه حالشون بد شد، رفتن کنار فهم بودن صبر کنید، این دنیا و پول و پست و مقام ها اینقدر متعفن شده تا به اینجا رسیده. فرمودن حواستون باشد از این اون رو بفهمید شما. بعد فرمودن این پست و مقام های متعفن از دنیا دار و من لا دار له، اگه خانه ای ندارید شما این رو به عنوان خانه قبول کنید، اگر مالی ندارید این مال را قبول کنید، و یجمع و من لا عقل له، اگه عقل ندارید نه را جمع بکنید. یک آدم پلشتی یک مقداری غذا رو خورده، بعدم متعفنش کرده، میگن ها رو نیم خورش رو بخور، این که از او بدتره که ظلم ها شده است، کشته ها داده شده است. بازم تکرار میکنم دنیایی که ما میگیم ایثار و خدمت و پاکی، این که دنیا نیست، آخرته که همون چهار گروه کارایی که میکنن اون دنیاست. و تعیذو به من کان قبلکم، شما موعظه بگیرید توسط پولدارهای ریاکار قدرتمندان ظالم قبل از خود و افراد دیگه که تو همین مسیر بودن دیر رسیدن نرسیدند. قبلا یتعذ بکن، من بعدکم، قبل از این که موعظه بگیرند از شما بعدی ها. مگه ما باید مورد موعظه بقیه باشیم؟ این تاریخ هست، موعظه بگیرید. و رفضو هادمی متا، شما این پست و مقام آلوده و متعفن را، این پول ها که این همه خون ها ریخته شده است، این منبر های ریاکارانه را بذارید کنار و مزمومه و ذمیمه مذمت شده و متنفر بزنش کنار. فإنه قد رفضت من کان اشغف بها منکم، این دنیا را رها کرده کسی که عاشق‌تر به دنیا بوده از شما. این قسمت آخرش دیدید که دیگه این اخلاقی است. اون گروه پنجم گروه خاصی بودند، عالم بودند، عارف بودند، برن اونها گنج عزلت رو پیدا کنند و ساکت هم باشند. ولی بر ما نه، ما تمرین کنیم ببینیم، نگاه بکنیم ببینیم پست و مقام متعفن را کم خودسازی بکنیم تا خدا بعدن چه بخواد. دنیا را رها کنید، رها کرده دنیا را کسی که عاشق‌تر به دنیا بوده از شما. مگه سلاطین عشق به دنیا نداشتن که همه جنایت کردن؟ منصور دوانه که به پسرش گفت نظرم این است که حکومت را به تو واگذار کنم، فکراتو بکن. مهدی پسرش هم زرنگ بود، رب مشاورش ابو عبیدالله بود، گفت بابا ما گفته که میخوام پست رو واگذار کنم. گفت میخواد ته دل تو بفهمد. انما صبره که به ما عرض علیک، صبره یعنی ته دل تو میخواد بفهمد. یه وقت نگی بابا عیب ندارد، ما حاضریم که گردن تو میزند. بعد منصور به پسرش گفت چی؟ گفت نه بابا اصلا ما به دردی کارا نمی کنیم، تا شما باشید اصلا حرفش هم نست و فکرش هم نمی کنم. گفت نه پسر جان، من تو رو تربیت کردم، یه حرف از خودت نیست، چیکار کردی تو؟ تو با کی صحبت کردی؟ گفت راستش ابو عبیدالله گفت بابات میخواد تدل تو در بیاره. منصور دوانقی مشاور رو خواست، ابو عبیدالله رو، گفت تو چقدر زرنگ بودی فهمیدی؟ از کجا فهمیدی؟ گفت خودت یک روزی گفتی من شب خسته میشم به کنیز میگم یک کم روغن بیاره پشتمو ماساژ بدهد. نیمه شب است و کنیزی زیبا داره پشتتو ماساژ میکنه، میگه اونجا کاغذ قلم در میارم به فکر میز و صندلیم هستم، یادداشت میکنم، خطری اگر بود، پولی زیاد شد، پولی کم شد، حواسم اصلا نیست که نصف شب دارن منو ماساژ میدن با روغنهای کنی زیبا. گفت خب معلومه تو نمیای واگذار بکنی. گفت ها پس از او حرف ما رو فهمیدید، کاش بهت نمیگفتی. این عاشق بودن، عاشق پست و مقام بودن، کجا رفتن؟ وقتی حضرت به جنگ صفین میرفتن به منطقه رسیدن که آثار خراب شده کسرا بود، پادشاهان ایران. بعد جریر ابن سلم یک شعری از ابن یعقوب تمیمی خون، جرت ریاه و علا مکان دیاریم فکر اندام کانو علا میاد، گفت باد میوزد به این قصر که مثل که با باد قرار دارن اینجا. یک زمانی با وزرا با سلاطین، شما هم میخوای یک سلطان رو ببینی، یک وزیر رو ببینی، یک تولیت رو ببینی، مگه میتونی ببینی؟ ولی وقتی بمیرد باد میوزد، میره میاد، باد میوزد به محل اینها، مثل که با باد قرار دارن، مثل که اینجا جای دیگر رفتن. حضرت فرمود این شعر میخوانی تو؟ وقتی قرآن هست تو شعر میخوانی؟ شعر ابن یعقوب میخوانی؟ این آیه را بخوان: کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. خیلی باغ و میز و رفاهیات داشتن، همه رو رها کردن. فما بکت علیهم السماء و الارض فما کانوا منذرین. نه کسی گریه کرد که اینها رفتن، نه کسی که منتظرشون است که بیاد. این تکه آخرش مال عموم مردم است که از این سخن ما شما درس عبرت بگیرید، درس اخلاق بگیرید، شما نمیخواد عزلت بگیرید. من یک تکه از بحث رو تکرار میکنم، عزلت در بحث های عرفانی پس از این است که موعظه و مبارزه اثر نکرد، طرف هم عالم باشد، اون موقع عزلت بله همه نیست. بقیه برن دنبال بحث های اخلاقی. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.